رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز همراه شما. دفتر سازمان ملل در افغانستان گفت سال گذشته بیشتر از 10,000 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان که روز 22 فوریه نشر کردند، از این میان بیشتر از 3,400 نفر جان دادند و تقریبا 7,000 تن دیگر زخمی شدند. با گفته دفتر سازمان ملل، 6 سال پی هم است که تعداد آسیب دیدگان و قربانیان در جنگ افغانستان از 10,000 نفر زیاد می شود. اما در مقایسه با سال 2018 تعداد آسیب دیدگان در سال 2019 5% کمتر شده است. تادامیچی یاماموتو رئیس دفتر سازمان ملل گفت مناقشه های مداوم با تمام غیر نظامیان در افغانستان به نوعی اثر کرده است. او از تمام طرف ها خواست با استفاده از فرصت جنگ را بس کنند. روز 22 فوریه در افغانستان سازش بین آمریکا و طالبان برای کاهش خشونت برای یک هفته به اجرا درآمد. قرار است دو طرف برای خاتمه جنگ طولانی در همسایه کشور تاجیکستان روز 29 فوریه سازش صلح امضا کنند. روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ میگوید هیچ اطلاعی را ندید است که نشان بدهد روسیه سعی دارد به معرکه انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا کمک کند. او در این باره روز 22 فوریه صحبت کرده است. روز پیشتر از این رسانه‌های آمریکا نوشتند که مقامات خدمات اطلاعاتی آمریکا به وکیلان ایالات متحده گزارش دادند که روسیه برای کمک به کارزار انتخاباتی ترامپ و برنی ساندرز داوطلب پیشصف مقام رئیس جمهور از حزب دموکرات پنهانی چاره‌هایی را عملی می‌کند. ترامپ بعد خشمانه این گزارش ها را رد کرد و آن را تلاش دیگری دروغ پراکنی از طرف وکیلان حزب دموکرات در کنگره نامید. برنی ساندرز از روسیه خواست که به انتخابات آمریکا دخالت نکند. بیانیه‌های روبرت اوبراین در یک مصاحبه او با تلویزیون ABC نیوز آمریکا در روز 23 فوریه نشر شد. او گفت مشاور امنیت ملی به اطلاعات مخفی ما دسترسی خوب دارد. من هیچ اطلاعی را ندیدم که روسیه یگان کاری کرده است که ترامپ دیگر بار انتخاب شود. انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر امسال برگزار می شود. در ایران مردم منتظر اعلان نتایج انتخابات پارلمانی هستند، اما بسیاری ها شبهه ندارند که در این کارزار نامزدهای محافظه‌کار و جناح‌های تندروی سیاسی پیروز می‌شوند. در انتخابات امسال برعکس سال‌های پیشین مردم زیاد شرکت نکردند. در آستانه انتخابات روز 21 فوریه مقامات تندروی انتخاباتی هزاران اصلاح طلب و سیاستمداران نسبتاً معتدل را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. از این رو بسیاری ها انتظار دارند که محافظه‌کاران و طرفدارانشان اکثریت کرسی‌های پارلمان ایران را دست می‌آورند. کمیته ملی انتخابات گفت قرار است نتایج رای‌دهی روز 23 فوریه اعلام شود. با گفته وزارت امور داخلی، نامزدهای محافظه‌کار به رهبری محمد باقر قالیباف رئیس سابق شهر تهران در تمام 30 حوزه انتخاباتی شهر کرسی‌های پارلمان را از خود کردند. بنا به پیشبینی ها برنی ساندرز داوطلب 78 ساله مقام رئیس جمهور آمریکا ظاهرا در انجمن حزب دموکرات در ایالت نوادا پیروز شده است. به نوشته رسانه‌های آمریکایی نتایج رای‌دهی در 22 حوزه نشان داد که برنی ساندرز 46% رای اعضای حزب در نوادا را به دست آورده است. با جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا 23% رای دادند. پیت بودجج رئیس شهر ایندیانا و الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوستس در مقام سوم و چهارم هستند. نتیجه رای‌دهی در نوادا از آن جهت مهم است که سطح طرفداری از نامزدها در سراسر آمریکا را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری اوکراین گروهی از مردمی را تنقید کرد که به هموطنان و خارجیان بازگشته از چین حمله کردند. مقامات اوکراین روز 20 فوریه 45 اوکراینی و 27 خارجی را برای پیشگیری از سرایت ویروس نوی کووید 19 به کشور برگرداندند. در همین روز صدها نفر از ترسی آن که این افراد ممکن است بیماری آورده باشند با سنگ و کلتک‌های آهنین به اتوبوس‌های آنها حمله کردند. حادثه در نزد شفاخانه گارد ملی اوکراین در 300 کیلومتری شرقی کیف رخ داد. برای مانع شدن به ازدحام صدها مامور پلیس را فرستادند و ده‌ها تن از حمله‌وران و اعتراضگران را دستگیر کردند. 9 مامور پلیس زخمی شد و بسیاری از بازداشت شدگان را جواب دادند. ولادیمیر زلنسکی روز 23 فوریه در شهر کیف گفت ما پیوسته می‌گوییم اوکراین در اروپا است، ولی دیروز چنین به نظر رسید که ما در اروپای اثرهای میانه هستیم. مقامات اوکراین گفتند آنهایی را که از چین آوردند برای 14 روز در شفاخانه نگه می‌دارند و سپس جواب می‌دهند. به قول مقامات در بین این افراد هیچ کسی علامت های بیماری نو را که مثل بیماری التهاب شوش است ندارد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 23 فوریه در تاجیکستان از تاسیس ارتش ملی تاجیکستان 27 سال پر می شود. با مناسبت تجلیل از آن، روز 21 فوریه با شرکت 8000 سرباز افسر در دوشنبه پرادی حربی برگزار گردید. با گذشت بیش از 12 ساله از تاسیس ارتش ملی، هنوز انتقاد و شکایت ها از شرایط در ارتش صدا می دهند. میانی کارشناسان نیز گفتگوها از اقتدار و توانمندی ارتش و سطح کسبیت آن صورت می گیرد. عبدالرحیم قهاروف، سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان، روز 20 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت ارتش ملی کشور حالا اقتدار دارد که با هر گونه خطرها مبارزه برد. او افزود که امروز ارتش تاجیکستان با متخصصان کسبی تامین شده است و در صف آن افراد تصادفی نیست.
ما در هیئت چند سازمانهای بین المللی عضو هستیم، اون جمله ODKB در حالتی که مثلا اگر برای ما وزن شود، یعنی که ما تنها نمیمونیم.
در همین حال بعضی از آگاهان امور با اقتدار و توانمندی های ارتش کشور به نظر شبهه می نگرند. بعضی کارشناسان وجود دیدافشینه یا مهتر سالاری در ارتش، کمبود غذا برای سربازان و پدیده نامطلوب ابلاو را مشکل اصلی برای پرقوت شدن نیروهای مسلح تاجیکستان ارزیابی می کنند. سازمان دفتر آزادی های شهروندی در سال 2019 رسما 6 حالت مرگ سربازان را در ارتش ثبت کرده است که به قول مسئولان این سازمان اکثر اینها به حالت های شکنجه در قسم های حربی راست می آیند. نمایندگان دفتر آزادی های شهروندی می گویند در اصل آمار فوتیده ها از شکنجه در ارتش می تواند از آمار ثبت نموده آنها بیشتر باشد. مهدی صابر، کارشناس نظامی، در صحبت به رادیو آزادی گفت برای بهتر شدن وضع در ارتش باید هر چه زودتر جلب جوانان طریق ابلاو از بین برده شود.
پیش از همین قانون دعوت ایواز کردن کار، چون قانون دعوت زمینه که هست، همین زمینش مفید به یک جامعه دموکراتی دنیوی که در اساس نظام اقتصادی بزرگانی عمل کرد به هم مفید نیست.
او ارتش کشور را از لحاظ کسبی و تامینات تکنیکی خوب ارزیابی نمود. اما کارشناس دیگر مراد محمدچویف میگوید اطمینان دارد ارتش تاجیکستان از جهت توانمندی های تکنیکی از عقب مانده هاست. با نظرداشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحاد اروپا و سالهای اخیر از چین کمک های زیادی نظامی دریافت میکند. تنها در ماه ینوار امسال آمریکا با نظامیان تاجیک ماشین های سبوگراوی را برای گذراندن عملیات های حربی با ارزش بیش از نیم میلیون دلار تقدیم نموده است. اما با این وجود ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میان کشورهای منطقه ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. عبدمنان شیرعلیوف، تحلیلگر تاجیک، می‌گوید ارتشی که با گرانت و کمک‌های دیگران محتاج است نمی‌تواند مستقل باشد. با قول همصحبتمون می‌بایست تاجیکستان بعد امضای سازشنامه صلح در ماه ایونی سال 1997 جنگیان هر دو طرف، مخالفین و حکومت را به یک ارتش کسبی تبدیل می‌داد و در این صورت ارتش کشور در منطقه نظیر نمی‌داشت. انتقاد تحلیلگران مستقل از سطح کسبیت و نیرومندی ارتش تاجیکستان در حال است که عارف ناظموف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، می‌گوید حالا ارتش با تکنیکا و مهمات حاضر زمان تامین بوده با یک ارتش کسبی تبدیل یافته است. تاجیکستان به فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد و صحنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حزب
اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که خود را مخالف حکومت معرفی میکند تصمیم دارد در پارلمان آینده کشور صاحب 5 کرسی شود. سیاست شناسان تاجیک این حزب را نه مخالف بلکه یکی از شریکان حکومت میشمارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه میشنوید. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسما نامنویس شده است که کاردار انتخاباتی را با 7 نامزد از روی خط حزبی و 11 نامزد از حوزه یکمندتی به پایان میرساند. رهبریت این حزب که حالا در پارلمان صاحب 3 کرسی است امیدوار است با به دست آوردن 5 کرسی در آینده فراکسیای خود را تشکیل کند و موقع خود را تقویت دهد. تحلیلگران و کارشناسان سیاسی با تاکید به خصوصیت جانبداری حکومت بودن آن میگویند از حضور آن در پارلمان چیز تغییر نخواهد کرد. حزب اصلاحات اقتصادی همراه با حزب اگراری یک سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامنویس شد و اساسگذار آن مدیر پیشین پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان علیمجان بابایف رقیب امامعلی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 بود. منتقدان حزب آن زمان گفته بودند که رهبریت حزب کرسی ها را در پارلمان همچون رمز مینتداری پرزیدنت برای اجرای نقش دریافت کردند. ولی خود علیمجان بابایف این گونه به هاگذاری ها را به اساس گفت.
مقصد حزب سیاسی این هدف حکومت به دست آورد حزب تاسیس شد به خاطر اینکه در میدان سیاسی یک رقابتی سالم به وجود
با گفتی او در برنامه حزب همیشه توجهی اساسی به مسائل اقتصادی داده می شود و پیشنهادهای آنها هنگام کارکرد وارد استراتژی ملی رشد برای سالهای تا 2030 شده است. روزنامه‌نگار و محرر پیشین نشریه آسیا پلیوس مراد محمدشایف حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را حزب کاملا جانبداری حکومت می نامد که برای نشان دادن پلورالیسم سیاسی در کشور تشکیل شده است.
نبود اطلاعات لازم درباره فعالیت آن علاقه نشان دهنده کاری آن است. من مثلا تا حال نشنیدم که این حزب استراتژی اصلاحاتی خود برای کشور را پیشنهاد کرده باشد.
ماهی انوری سال 2020 علیم جان بابایف 70 ساله از مقام رئیس حزب به دلیل سینش استعفا داد. رئیس نوی حزب دکتر علوم اقتصادی و وکیل پارلمان رستم قدرتوف انتخاب شد. رادیو آزادی موفق نشد با او تماس بگیرد و درباره برنامه و هدفهای حزب بپرسد. در مناظره انتخاباتی یا دبات که ماهی انوری امسال رادیو آزادی با رئیسان احزاب سیاسی برگزار کرد، قدرتوف گفت هدف آنها اجرا کردن استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای تا 2030 می باشد که سال 2017 از سوی حکومت پذیرفته شده است. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان فعالمندی خود را در حال پس از نامنویس شدن آغاز کرد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب وارد پارلمان و صاحب 1 کرسی شد. در انتخابات سال 2015 حضور خود را تا 3 کرسی بالا برد. در 10 سال حضور در نهادهای قانونگذاری به گفته علیمجان بابایف حزب در بررسی مسائل و لایحه قانونها فعال بود، ولی تشبث‌های قانونگذاری بیشتر از سوی پرزیدنت و حکومت وارد می‌شدند. باید گفت بابایف بارها در رسانه‌ها از تصمیم‌های مشخص حکومت انتقاد کرد. در یک مصاحبه اخیر خود با رادیو آزادی او 3 عامل را نمبر کرد که صدر روی اصلاحات می‌شوند، از جمله سطح بلند فساد، نندوزهای گران و پایبندی دادگاه‌های اقتصادی به حکومت اجراییه. کارشناسان تاجیک میگویند با رفتن بابایف که یک چهره شناخته شده بود، توجه به حزب شاید باز کمتر شود، حتی اگر هم اون وارد پارلمان شود. مظفر علیموف کارشناس مستقل تاجیک میگوید
ضرورت این حزب در بسیار زیاد است، چون دومش معلوم است که این حزب باید یک جای موقع خاص خودش داشته باشد در تریبون سیاسی تاجیکستان، چون کشور البته نیازمند اصلاحات هست دارد.
او میگوید در صورت شرایط مساعد حزب تنها میتواند کرسی هایی را که دارند حفظ کند. در همین حال رهبری نوی حزب هدفمند به نظر میرسد. رستم قدرتوف در مصاحبه با روزنامه‌نگار رجبی میرزا گفته است که همه 7 نامزدی حزب از حوزه عمومی جمهوریوی علیمان جوانند و 11 نامزدی حوزه های یکمندتی شخصیت های جوان و موفق. کارشناس مستقل تاجیک عزیز نورالله حزب اصلاحات اقتصادی را یک طرح آشکارای حکومت می نامد که پیش بینی پیروزی یا شکست آن معنی ندارد. با وجود این به گفته ای او به مقامات تاجیکستان حزب برای نمایش دموکراسی لازم است، از این رو احتمال دارد چند جای بگیرد. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. شهروند ایران محسن مهرداد بعد اخراج شدنش از تاجیکستان به ازبکستان و بعداً به قرقیزستان رفت تا اینکه مقام پناهندگی دریافت کند و به نزد پیوندانش به آلمان برود. وی نمیخواد به وطنش به ایران برگردد. در آنجا به گردنش جرم جاسوسی را زدند. محسن مهرداد که 14 سال در تاجیکستان زندگی داشت با دریافت قرار مقامات تاجیکستان عاید به اخراج شدنش به دادگاه شکایت برد اما نتیجه نداد. وی میگوید در دوشنبه از طرف افراد ناشناس مورد لاتکوب قرار گرفت و طور علاوه کرد قبل از آن که به او حمله کنند به ضرب مشت کوفتند و گفتند که از تاجیکستان دف شد.
اون آدمایی که مرا لاتکوب کردن نمیدانم از کجا بودن، نمیدونم از طرف کی آمده بودن، یعنی هیچی نگفتن که از طرف کی آمدن چی هن. فقط من گفتن که گم شد تاجیکستان برو دف شد اینجا تستر.
و این میافزاید رئیس جمهوری تاجیکستان را احترام میکند و در وصف او شعرها نوشته است و عکسهای جالب گرفته است. حالا هم صحبت ما به بیشکک آمد است و به کمیسریت سازمان ملل برای پناهندگان مراجعه کرده است تا برای دریافت پناهندگی موقت یاریش کنند. محسن مهرداد میگوید در ابتدا میخواست به ایران برگردد اما به گفته او در وطنش او را شکنجه و زندانی شدن به دلیل جاسوسی به نفع ایالات متحده آمریکا تهدید میکند. تا این وقت همسرش در آلمان مقام پناهندگی را دریافت کرده است که او هم میخواهد به آنجا برود. به گفته وی در نمایندگی سازمان ملل وعده دادند که به درخواست او بعد 10 روز پاسخ میدهند. رادیو آزادی با دفتر کمیسریت سازمان ملل متحد عاید به پناهندگان تماس گرفت تا بداند که آیا درخواست مهرداد قانع کرده می شود، ولی آنجا گفتند که این اطلاعات مخفی است و تنها با درخواست کننده در میان گذاشته می شود. هنوز در تابستان سال 2019 در صحبت با رادیو آزادی محسن مهرداد گفته بود که نمیتواند به ایران برگردد زیرا آنجا به زندگیش خطر تهدید میکند. بعدی صحبت با رادیو آزادی میگوید برایش از سفارت ایران در دوشنبه زنگ زدند و گفتند که تو باید این کار را نمیکردی، تو ایران را با رسانه بد کردی که ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری میکند. به همین ترتیب مصاحبه برای من یک دردسری دیگر گشته بود، میگوید مهرداد. در مورد سرنوشت این ایرانی رادیو آزادی هنوز ماه ایونی سال 2019 اطلاع داده بود، زمانی که دادگاه ناحیه شامنصور او را به سپاریدن جریمه و ترک کردن حدود تاجیکستان موظف کرده بود. در قرار دادگاه که نسخه آن بر رادیو آزادی دسترس گردید نوشته شده است این شهروند ایران سنه 24 می سال 2019 خود را در کوچه میچورین ثبت نام کرد، ولی برخلاف قانونگذاری تاجیکستان در بنای در کوچه شفچنکو با زندگی ادامه داد. آن زمان در ریاست خدمات مهاجرت شهر دوشنبه به خبرنگاری رادیو آزادی گفته بودند که محسن مهرداد در حقیقت قاعده های تاجیکستان را درباره بود و باش شهروندان خارجی پایمال کرده است. به گفته منبع رادیو آزادی در این نهاد طبق ترتیب قانونگذاری تاجیکستان شهروندان خارجی باید تا 10 روز وارد شدن خود به کشور رسما خود را در قید گذارند، اما مسئولین خدمات مهاجرت گفتند در حال تغییر جایزه در تاجیکستان باید فوری مقامات آگاه کرده شود. موافق معلومات در سال 2019 در تاجیکستان 3000 پناهنده به سر می برد که در میان آنها شهروندان ایران، عراق، اوکراین و ازبکستان نیز هستند. بیشتر آنها زیاد از 2600 نفر شهروندان افغانستان می باشند که بعد دهشت جنگ ها به تاجیکستان فرار کردند. بسیاری از آنها با گذشت سالها تا کنون شهروندی دریافت نکردند و می گویند همه روزه با مشکلات مواجه می باشند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، پراگا.
دایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. هوس نبوده، دل بستم از شو دیدم عشقت هوس نبوده، احساسی به قرارید یک دو نفس نبوده. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی. چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. با قلب من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
مقامات تاجیک موضوع منع استفاده ماشین‌های تاکسی تولیدش تا سال 2014 را می‌خواهند دوباره تجدید نظر کنند. تا حال مقامات درباره تمدید دوباره مهلت ثبت نام سیم‌کارت‌های تلفن موبایلی با شناسنامه‌های نو پلاستیکی تصمیم نهایی خود را اعلان نکردند. کارشناسان برای نظرند که مقامات در برخی موارد بدون مشورت ضروری قرارهای را قبول می‌کنند و سپس آن را تغییر می‌دهند که باعث کاسته گشتن اعتبار دولت می‌شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. صدرالدین ساکنی 35 ساله دوشنبه 5 ماه قبل بعد از بی‌قراری در مردکاریش از روسیه برگشت و برای برآورده ساختن نیازهای خانواده‌اش مجبور شد ماشین تولیدش سال 2008 را به اجاره گرفته تاکسیرانی کند. و 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت همه روزه برای اجاره این ماشین به صاحبش 50 سومانی مبلغ می‌دهد و خود تا 100 سومانی برای روزگارش به خانه می‌آورد. و صاحب دو فرزندش و یک جا با برادرانش در حوله والدین زندگی می‌کند. به اعتقاد صدرالدین تصمیم مقامات برای منع تاکسی های برارشش تا سال 2014 دور اندیشانه نبود. وی گفت
همه شرایط نداره بخاره کن یا که ایگون کس بگیره شکرم نمیتیه روزی برای وی بایی یک طول الکوره بومیره برای وی خریدن یک شرایط نداره با قرض میگیره.
احتمال تجدید این قرار را اخیراً محمد سعید زویدزاده معاون اول شهردار دوشنبه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در نشست مطبوعاتی مطرح کرد. به گفته جناب زویدزاده هرچند شرکت های تاکسی حالا تلاش دارند به دوشنبه مقدار زیادی ماشین های نو را وارد سازند، اما موضوع تجدید قرار منع استفاده ماشین های تاکسی برارشش تا سال 2014 نیز در حال بررسی است. وی گفت
همه را از معاونه تکنیکی گذرانده ایستادند، کدام قرار دا می بیان حوزی با فکر معلوم نیست، معلوم نیست، معلوم شده بعد فکر می کردیستن که اینا را اگر کدامش ممکن نقض باشد مونن، باز ممکن باشد تفسیتیان بین نوحیه دا می مونن.
تصمیم شهرداری برای منع حرکت ماشین های تاکسی سال تولیدش تا سال 2014 در جامعه واکنش های مختلف را در پی داشت. اگر گروه از این تصمیم به خاطر پاکسازی خیابان های شهر از ماشین های قدیمی و فرسوده پشتیبانی میکردند، گروه دیگر از آن اظهار نگرانی میکردند که این تصمیم به قشرهای آسیب پذیر جامعه باز یک ضربه جدی مالی خواهد شد. جمعه خان دولت و رئیس شرکت دوشنبه نقل و خدمات رسان در پشتیبانی از این تصمیم برای رادیو آزادی گفت
دوی تامین به خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن آمده بود که 30 سال واسطه نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی رمونه کرده شد؟ برای من تامین به خطر حرکت در پایتخت عزیزم و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی با شهروندان عزیزم.
ابرار میرسعیدوف معاون مدیر پژوهشگاه مسائل اقتصادی و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع گفت اخیرا مشاهده می شود که مقامات بدون مشورت های ضروری با کارشناسان و اهالی قرارهای را قبول می کنند که سپس به بازنگری آنها وادار می شوند و به عنوان مثال از قرار حکومت درباره ثبت سیم کارت های تلفن موبایلی با شناسنامه نوی ID گفت در نهایت مهلت اجرای آن تمدید کرده شد. جناب میرسعیدوف افزود
پیش از آن که قرار قبول شد باید اول درست آموخت حادثات، روندهای اجتماعی، تفکر فطرتی یا کگنیتیوی میگوید، فضای کگنیتیوی همون مردم رو باید آموخت.
صاحب نظران میگویند در شرایطی که ساکنان تاجیکستان از امکانات محدود اقتصادی برخوردارند، راه اندازی قرارهایی که باعث صرف بیشتری پول شهروندان میشود از سوی جامعه قابل قبول نیست. آنها ادعا دارند که به گونه کشورهای پیشرفته در نزد بیشتر از ساختارهای دولتی باید نهادهای آموزش افکار عموم تأسیس داده شود. این نهادها موظف هستند قبل از تصویب قرار بحث برانگیز واکنش مردم و گروه های مختلف جامعه را پیش بینی کنند و بر پایه این پژوهش ها مقامات تصمیمی تصویب قرار را باید بگیرند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بحث بکاره در تاجیکستان باعث بیکار شدن ده ها عقد نکاح می شود. اگر داماد در شب اول با باکره بودن عروس خود شبهه کند، آیله از هم می پاشد. گاه ها داماد خرج توی و مهر را از خانواده عروس باز پس طلب می کند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله شروف به شما تقدیم می کنم. سفر امام قلوف جوانی تاجیکی سنه 7 فوریه ازدواج کرد، با همسرش همگی یک شبانه روز زندگی کرد. امام قلوف پس از یک شبانه روز به ادعای باکره نبودن همسرش نخواست زندگی را با او ادامه دهد. او گفت
چخواب کنم که همه خیلی من یکی زنه که دوسته بودک میزوه که او هم تریه او چش ست فویز میدونه کار کنگه که او چه که ندونه میدونه دختره دوسته شفلوه میزنه که میگه چی به این کار کدی او چش که میدونیست که هیچی نگفته چه نزد چه.
همکنون امام قلوف از خانواده عروس طلب دارد که 25,000 سومانی خرج توی را بازگردانند.
کتی پدر و مادر گپ زدم هم خیلی که مادر رو چند بار تلفن کردم و گفتم خاله خیلی هم خیلی شیده رسومون رو بر بگردونه ما هم عدیم زندگی شه چه آتش میدونم اگه او.
جامعه تاجیکستان محافظه‌کار است. مناسبت محرمانه عروس را قبل از ازدواج قبول ندارد. در صورت نادختر اعلان شدن عروس از سوی شوهر، او انگشت نمای جامعه می شود و دوباره ازدواج کردن برایش مشکل می گردد. برخی از خانواده‌ها در تاجیکستان برای پیشگیری از ناباوری به عروس، او را از تشخیصی بکارت می گذرانند. آزمایشگاه های سودی و طبی در تاجیکستان در این باره سند می دهند. اما در بعضی حالت ها سند بکارت هم شبهه داماد را برطرف نمی کند. امید اکراموف متخصص آزمایشگاه سودی و طبی جمهوری در تاجیکستان در شهر دوشنبه در این رابطه گفت
هستن حالتهایی که تا حتی ما نشان میتیم همون شوهر همون دختر ما نشان میتیم که مرحمت بیا اینا این پرده بکارتی اینا دریش هایی که میبینی همش نشان میتیم که به جا خونه مزدور هستن دریش ها نه هستن هستن حالتهایی که انا
تجربه طلب تشخیص بکارت دختران تنها خاص تاجیکستان نیست. در برخی از کشورهای افریقای شمالی، خاور میانه و افغانستان از دختران پیش از عروسی چنین طلب پیش گذاشته می شود. سال 2018 کمیته حمایت از حقوق زنان سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست به تجربه تشخیص بکارت قبل از ازدواج خاتمه دهد، زیر آن حقوق دختران را پایمال می کند. این هم در حال است که سازمان جهانی تندرستی می گوید مطالعه آزمایش های بکارت ثابت کرده که سنجیدن رابطه جنسی زنان از طریق معاینه پرده بکارت و نتیجه گرفتن از این عمل که یک زن قبلا با کسی همخوابان نشده پایه علمی ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
فرمایش وزارت مالیه و کمیته اندوز، اندوز پتنت برای نمایندگان 50 کسب و کار در تاجیکستان بالا برده شد. تاجیکستان میگوید در 3 سال آینده نیتی از چین پول قرض گرفتن را ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
نصرت الله دولتزاده، رئیس کمیته اندازه تاجیکستان، از کاهش درآمد از کار شرکت های موبایل گله کرده، اظهار داشت که عزم دارند شرکت های بزرگ جهانی را در تاجیکستان اندازه‌بندی کنند. دولتزاده اطلاع داد که در نظر دارند از خدمت رسانی شرکت های بزرگ به مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک و دیگرها انداز از ارزش اضافه شده ستانند. او گفت از سال 2015 این جانب شرکت های موبایلی از خدمت رسانی آوازه به دیگر شکل های خدمت رسانی گذشته ایستادند و از بس که این منبع ها در جمهوری قریب به تنظیم درآورده نمی شوند، مقامات انداز مبلغ ناچیز می گیرند. نصرت الله دولتزاده گفت
از خدمت رسانی دوره به دوره اصلا از سال 2015 از خدمت رسانی فسکین که آوازه به خدمت رسانی دیگر شکلی خدمت رسانی گذشته شد و این منبع در جمهوری ما قریب به تنظیم در آورده نمیشه. از این منبع ما مبلغ نوچیز میگیریم. اگر در قانونگذاری ما پیش بینی شد ما اینا جوری کرده بتونیم و یا اختیاران خودشون به قید میگیرن، اختیاران مبلغ رو به بودجه جمهوری تاجیکستان اندوز اشور در نظر دارن پرداخت میکنن، خیلی در دیگر دولت پرداخت میشه.
رئیس کمیته اندازه تاجیکستان گفت در دیگر دولت ها از خدمت رسانی که شرکت های خارجی به شهروندان و شخصان حقوقی می رسانند انداز ستانده می شود و تاکید نمود که مقامات تاجیک تجربه دیگر دولت ها را آموخته ایستادند. او روسیه را دلیل آورد که پس از جاری شدن انداز از ارزش اضافه شده به خدمت رسانی شرکت های بزرگ به مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک و غیره در 9 ماه سال 2019 حدود 60 میلیارد روبل به بودجه کشور وارد شده است. با گفته دولتزاده چنین اقدام در آلمان، بلاروس، اسپانیا و برخی کشورهای دیگر نیز عملی شده. قسم دیگری دولت‌های آسیا و اروپا نیز در حال آموزش این تجربه اند. در کشورهای همسایه قزاقستان و قرقیزستان نیز در این مسئله ها سندهای معیاری را تهیه کرده ایستادند. به اطلاع رسانه‌ها در ازبکستان در نظر است از سال 2020 جاری شود، گفت رئیس کمیته انداز. او تاکید نمود در فکر اندازمندی شرکت های می باشند که از خدمت رسانی هایشان شخصان حقوقی و واقعی تاجیکستان استفاده می برند. یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، در یک جلسه گرانی نرخ انگیش را از مشکلات اساسی زمستان گذرانی گفت. به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت، فیضوف گفته است نرخ یک تن انگیش در خودی کانهای جمهوری وابسته به صفت از 265 تا 295 سومانه را تشکیل می‌دهد، ولی نرخ آن موافق حجت‌های تندری تا ناحیه اشکاشم به 1400 سومانه می‌رسد. یعنی راهگیرای آوردن یک تن انگشت نسبت به نرخ خودی آن 3-4 برابر قیمت‌تر می‌افتد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تاکید نمود است که من بعد به گذشتن تندر انگشت به مؤسسه ها دسترس کردن نشود. در همین حال امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، مشکلات ولایت را به نظر گرفته در جلسه حکومت به شرکت تلکو سفارش داده است که برای کاهش دادن نرخ انگشت در ولایت و صفت آن سال روان کان رونوب ناحیه درواز به استفاده داده شود و تابستان همین سال ولایت را پوره با انگشت تامین نماید. فیضوف تاکید نمود است که ساختارهای دخلدار سال روان مبلغ های برای زمستان گذرانی روانه شده بودجه را تحت نظارت قطعی گرفته، در زمینه پست کردن نرخ انگشت و دسترس شدنش از کان انگشت رونوب تامینات آن در مؤسسه ها را 30-40% زیادتر کنند. زین الله شریف زاده، برادر شمس الله صاحب و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس آژانس خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی نزد حکومت تعیین شد. قرار در این باره روز 14 فوریه صادر گردید. زین الله شریف زاده از ماه دکبر سال 2013 تا این دم به حیث رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک کار میکرد. عین زمان نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان به مقام وکیلی مجلس شهری دوشنبه است. او 37 سال دارد و شعبه اقتصادی دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو شهری باختر را ختم کرده است. پیشتر در وظیفه نایب مدیر کل تاجیک خیمپرام ناحیه یاوان و مقامات کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت داشت. شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان است. در فهرست یگانه دولت شخصان حقوقی کمیته انداز نام او به حیث مؤسسه جمعیت سهامی پوشیده فراز ثبت شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم میپاشد، پس توصیه های نادرست میگیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت رئیس جمهور ترامپ را مطمئن کردند که ما به زودی از هم میپاشیم و برای همین او با رژیمی در حال فرو ریختن گفتگو نمیکند. فکر میکنم نادرست میگوید. آنها میگویند که در پی تغییر رژیم نیستند، ولی در اصل همین را میخواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت ایران در منطقه را اعتراف کنند، گفت جواد ظریف. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد. به قبل او سازش به قدر کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را به قرب کرد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان اندازه صاحبکاران و کاسبانی که با پتن فعالیت میکنند 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها نظر به سالهای قبلی تغییر نکرده است و سرباری انداز بر دوش آنها بیشتر میشود. وزارت مالیه و کمیته اندازه تاجیکستان فرمایش درباره ایندکساسی اندازه های پرداخت برای پتند را صادر کردند که طبق آن نرخ پتند برای صاحبکاران و کاسبان 50 کسب و کار در تاجیکستان از ماه فوریه سال روان 8% بالا برده می شود. سال گذشته 2019 سطح تورم و اینفلاسیون در تاجیکستان با گزارش بانک ملی 8% بود و متناسبا نرخ پتند هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پتند 5.4% بالا برده شده بود. برای مثال آوازخوان‌های توی برای پتنت خود تا به حال هر ماه 667 سامان پرداخت می‌کردند. اکنون نرخ ماهانه انداز پتنت آوازخوان‌ها 720 سامان تعیین شد. رانندگان ماشین‌های بارکش 741 سامان انداز می‌پرداختند. مین بعد این انداز 800 سامان خواهد بود. برندگان توی و جشن‌ها تا حال 147 سامان ماه انداز می‌سپردند. اکنون 159 سامان باید انداز بدهند. نادیره زوقیه و که در یک رسته نچندان بزرگ به فروش مواد خوراکواری در شهر دوشنبه مشغول است میگوید بازار خرید محصولات چندان گرم نیست و خصوصا در فصل زمستان هر ماه سپردن انداز به او گرانی میکند. او گفت
ایمی انداز پاری بیزار شده کفر راستش، لیکن با امین دماغر انداز پاریم دیگر چی میموند؟ رحمی مردم ها بخرند کم ترک.
موافقه قانون انداز در تاجیکستان 49 نوعی فعالیت شروع از فروش ناس تا آوازخانی و نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوردگری و کار با سانتکنیکا بر اساس پتنت اجازه داده شده است. پتنت حجت است که برای پیشبرد برخی از نمود فعالیت ها از سوی کمیته انداز داده می شود و آن دو نوعی انداز را در بر می گیرد. انداز از درآمد و انداز اجتماعی. دارندگان پتنت به فرق از شهادت نامه صاحبکاری هر ماه ناوابسته به حجم درآمدشان یک مبلغی معین کرده کمیته انداز را باید پرداخت کنند. مسئله اندازبندی شدنی همه ساحه ها و هم سری چند وقت بالا رفتن میزان مالیات یکی از مسائل مورد بحث و انتقاد در جامعه تاجیکستان می باشد. در انتقاد ساکنان تاجیکستان نامتناسب بودن درآمد، میزان معاش و پرداخت های اجتماعی در مقابل اندازه دولتی تاکید می شود. گرانی انداز بخصوص در ساحه صاحبکاری خرد و میانه از نظر تاجران و صاحبکاران باعث از فعالیت باز ماندن شرکت های زیاد در تاجیکستان در چند سال اخیر شده است. انجمن صاحبکاران خرد و میانه دو سال پیش گفته بود که بر اثر شرایط نامناسب پیشبرد تجارت بخصوص با سبب بالا بودن میزان اندازها 200 هزار صاحبکاران در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. صرف نظر از قرار نوی حکومت که به شهروندان تاجیکستان اجازه می‌دهد به استخراج طلا و نقره و فلزات قیمت‌بها مشغول شوند، استخراج و فروش غیرقانونی این همه ادامه دارد. کارشناسان بر این نظرند که قرار کمبودی دارد و باید اصلاح شود. در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که 3 زاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان با گمان گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمت‌بها بازداشت شدند. به اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمت‌بها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد از قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی با شرط های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگ و قیمت بها و سنگ های قیمت بها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال ها و سنگ های قیمت بها، مالک متال و سنگ های قیمت بهایی به طور غیر قانونی استخراج شده دولت می باشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویران کنی جوابگری جنایتی پیش بینی می شود. در حکومت می گویند که قرار نو اقدامی برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علیزاده معاون سردار سریداره گیالوگیه نزدی حکومت جمهوری میگوید
قانون خیلی خوب و سری وقت است که مردم محلی مردم تجربه میتونن که شاید بیان جای کسان بعضی آدمو قبول منده آمودن و تا همونا هم بسازد درفتن گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنهای هم یاری میرساند که پیشتر به قاچاق دست زده بودند. قرار قبول شده ای حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه میدهد. فلزات و سنگ ها را فقط می شود در مکان های استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمت بهایشان را به خزینه ثروت های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کن های سنگ های قیمت بها از همه بیشتر در حدود بدخشان می باشند که اینجا درصد بیکاران نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر، یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد، نیم سال پیش از محبس بعد از 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ های قیمت بها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلان به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان ملی اینتر بوی محمد علی بخشف، در صورت روی کردی درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ های نو می آورد. و گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها می شود در کوه لعل پیدا کرد، ولی مردم محله جایهای دیگر را هم می دانند و همچنین در مرغاب نیست. پس از دریافت مجوز می توان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پلوهای مرکب نیز سخن می کنند که قرار صادر شده آنها را فرا نمی گیرد. زمان الدین نصرالدینوف معاون رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان می گوید
دیل خو موادی که از گسترابیر نظر می گذرد آن را به همین اجازت نامه هم دیل خو شهروند موافق انمون کدکسی گراجدنی یا که معاملات به ملول خرید فروش کرده می تواند. اینجا هیچ حاجتی اجازت نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقع کارشناسان را دایر به خرید و فروش سنگ های قیمت بها و گزینه های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و آن را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رادیوی آزادی که مستقیما به فروش سنگ های قیمت بها در خارج کشور سر و کار دارد به شرط نبردن نامش میگوید که به جز راههای مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردن آنها به افغانستان که میشود آنجا آنها را قانونا سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکرد آنها در شکل جواهرات.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایی که شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد 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 عمر من، بگذرد خوشتر از
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل می‌کند.
لیلا شریفی آوازخوان معروف استرادای تاجیک در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعد سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازعمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذرید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر و یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتان برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتان از زمان عروس بودنتان از ایران و چون شوهرتان تودهی بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چطور شما به تاجیکستان آمدید همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر بود که متواری شدن. شوهر من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. امین. در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسم رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33
تجارت میکرد و مادرم آذربایجانه، بالاخره اینا هم دیگر دیدن پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبعی ایران شد و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم، اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبع ترکیه بود خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا ناف من اونجا یک شوستری پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباس های خودشون کندن که من سرما نخورم.
اوه.
من همینطور لخت لچونه آوردن به باکو.
خیلی
مادرم قصه عجبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن بینا، اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم، خیلی هم اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخوانی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم، که همه دیکتور بودم، اینا خوش آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور صف فارسی زبانه. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوانان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیرین، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی، حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشفت در کار نیست. اینا ما باور نکرد. گفت اولش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها
و انسان خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با هم نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم، مادرم آمد باکو، با اون خیلی خوب بدرقه کردم. همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. 2 تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و 2 تا خواهرم 2 دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم. بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر انه همین تماس... بله خانم شریفی، از نظر انه همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم. میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دینا قوت محبت یار، صداقت دینا قوی چو کوه دیار، آن چشم سار آن کوزاری بدر، آن بخت زار از عشق
برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خواه خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود. اینا درباره من شعرهایی هم گفتن، ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی درباره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینا به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانسی زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چی کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمانی رادیوی آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.
محبتی دیدم بود محبتی یا صداقتی دیدم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز همراه شما. دفتر سازمان ملل در افغانستان گفت سال گذشته بیشتر از 10,000 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان که روز 22 فوریه نشر کردند، از این میان بیشتر از 3,400 نفر جان دادند و تقریبا 7,000 تن دیگر زخمی شدند. به گفته دفتر سازمان ملل 6 سال پی هم است که تعداد آسیب دیدگان و قربانیان در جنگ افغانستان از 10,000 نفر زیاد می شود. اما در مقایسه با سال 2018 تعداد آسیب دیدگان در سال 2019 5% کمتر شده است. تادامیچی یاماموتو رئیس دفتر سازمان ملل گفت مناقشه های مداوم با تمام غیر نظامیان در افغانستان به نوعی اثر کرده است. او از تمام طرف ها خواست با استفاده از فرصت جنگ را بس کنند. روز 22 فوریه در افغانستان سازش بین آمریکا و طالبان برای کاهش خشونت برای یک هفته به اجرا درآمد. قرار است دو طرف برای خاتمه جنگ طولانی در همسایه کشور تاجیکستان روز 29 فوریه سازش صلح امضا کنند. روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ میگوید هیچ اطلاعی را ندید است که نشان بدهد روسیه سعی دارد به معرکه انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا کمک کند. او در این باره روز 22 فوریه صحبت کرده است. روز پیشتر از این رسانه‌های آمریکا نوشتند که مقامات خدمات اطلاعاتی آمریکا به وکیلان ایالات متحده گزارش دادند که روسیه برای کمک به کارزار انتخاباتی ترامپ و برنی ساندرز داوطلب پیشصف مقام رئیس جمهور از حزب دموکرات پنهانی چاره‌هایی را عمل می‌کند. ترامپ بعد خشمانه این گزارش ها را رد کرد و آن را تلاش دیگری دروغ پراکنی از طرف وکیلان حزب دموکرات در کنگره نامید. برنی ساندرز از روسیه خواست که به انتخابات آمریکا دخالت نکند. بیانیه های روبرت اوبراین در یک مصاحبه او با تلویزیون ABC نیوز آمریکا در روز 23 فوریه نشر شد. او گفت مشاور امنیتی ملی به اطلاعات مخفی ما دسترسی خوب دارد. من هیچ اطلاعی را ندیدم که روسیه یگان کاری کرده است که ترامپ دیگر بار انتخاب شود. انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر امسال برگزار می شود. در ایران مردم منتظر اعلان نتایج انتخابات پارلمانی هستند، اما بسیاری‌ها شبهه ندارند که در این کارزار نامزدهای محافظه‌کار و جناح‌های تندرو سیاسی پیروز می‌شوند. در انتخابات امسال برعکس سال‌های پیشین مردم زیاد شرکت نکردند. در آستانه انتخابات روز 21 فوریه مقامات تندرو انتخاباتی هزاران اصلاح طلب و سیاستمداران نسبتاً معتدل را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. از این رو بسیاری‌ها انتظار دارند که محافظه‌کاران و طرفدارانشان اکثریت کرسی‌های پارلمان ایران را دست می‌آورند. کمیته ملی انتخابات گفت قرار است نتایج رای‌دهی روز 23 فوریه اعلان شود. با گفته وزارت امور داخلی، نامزدهای محافظه‌کار به رهبری محمد باقر قالیباف رئیس سابق شهری تهران در تمام 30 حوزه انتخاباتی شهر کرسی‌های پارلمان را از خود کردند. بنا به پیش‌بینی‌ها برنی ساندرز داوطلب 78 ساله مقام رئیس جمهور آمریکا ظاهراً در انجمن حزب دموکرات در ایالت نوادا پیروز شده است. به نوشته رسانه‌های آمریکایی نتایج رای‌دهی در 22 حوزه نشان داد که برنی ساندرز 46% رای اعضای حزب در نوادا را به دست آورده است. با جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا 23% رای دادند. پیت بودجج رئیس شهر ایندیانا و الیزابت وارن سناتر ایالت ماساچوستس در مقام سوم و چهارم هستند. نتایج رای‌دهی در نوادا از آن جهت مهم است که سطح طرفداری از نامزدها در سراسر آمریکا را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری اوکراین گروهی از مردمی را تنقید کرد که به هموطنان و خارجیان بازگشته از چین حمله کردند. مقامات اوکراین روز 20 فوریه 45 اوکراینی و 27 خارجی را برای پیشگیری از سرایت ویروس نو کووید 19 به کشور برگرداندند. در همین روز صدها نفر از ترس که این افراد ممکن است بیماری آورده باشند با سنگ و کلتک‌های آهنین به اتوبوس‌های آنها حمله کردند. حادثه در نزد شفاخانه گارد ملی اوکراین در 300 کیلومتری شرق کیف رخ داد. برای مانع شدن به ازدحام صدها مامور پلیس را فرستادند و ده‌ها تن از حمله‌وران و اعتراضگران را دستگیر کردند. 9 مامور پلیس زخمی شد و بسیاری از بازداشت شدگان را جواب دادند. ولادیمیر زلنسکی روز 23 فوریه در شهر کیف گفت ما پیوسته می‌گوییم اوکراین در اروپا است، ولی دیروز چنین به نظر رسید که ما در اروپای اثرهای میانه هستیم. مقامات اوکراین گفتند آنهایی را که از چین آوردند برای 14 روز در شفاخانه نگه می‌دارند و سپس جواب می‌دهند. به قول مقامات در بین این افراد هیچ کسی علامت‌های بیماری نو را که مثل بیماری التهاب شوش است ندارد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 23 فوریه در تاجیکستان از تاسیس ارتش ملی تاجیکستان 27 سال پر می شود. با مناسبت تجلیل از آن، روز 21 فوریه با شرکت 8000 سرباز افسر در دوشنبه پرادی حربی برگزار گردید. با گذشت بیش از 12 ساله از تاسیس ارتش ملی، هنوز انتقاد و شکایت ها از شرایط در ارتش صدا می دهند. میانی کارشناسان از گفتگوها از اقتدار و توانمندی ارتش و سطح کسبیت آن صورت می گیرد. عبدالرحیم قهاروف سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان روز 20 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت ارتش ملی کشور حالا اقتدار دارد که با هر گونه خطرها مبارزه برد. او افزود که امروز ارتش تاجیکستان با متخصصان کسبی تامین شده است و در صف آن افراد تصادفی نیست.
ما در هیئت چند سازمان های بین المللی اعضا هستیم و اون جمله بوده که در حالتی که مثلا اگر برای ما وزنی شود، یعنی که ما تنها نمیمونیم.
در همین حال بعضی از آگاهان امور با اقتدار و توانمندی های ارتش کشور به نظر شبهه می نگرند. بعضی کارشناسان وجود دیدافشینه یا مهتر سالاری در ارتش، کمبود غذا برای سربازان و پدیده نامطلوب ابلاو را مشکل اصلی برای پرقوت شدن نیروهای مسلح تاجیکستان ارزیابی می کنند. سازمان دفتر آزادی های شهروندی در سال 2019 رسما 6 حالت مرگ سربازان را در ارتش ثبت کرده است که به قول مسئولان این سازمان اکثر اینها به حالت های شکنجه در قسم های حربی راست می آیند. نمایندگان دفتر آزادی های شهروندی می گویند در اصل آمار فوتیده ها از شکنجه در ارتش می تواند از آمار ثبت نموده آنها بیشتر باشد. مهدی صابر کارشناس نظامی در صحبت به رادیو آزادی گفت برای بهتر شدن وضع در ارتش باید هر چه زودتر جلب جوانان طریق ابلاو از بین برده شود.
پیش از همین قانون دعوت ایواز کردن در کار، چون قانون دعوت زمینه که هست همین زمینش موفق به یک جامعه دموکراتی دنیوی که در اساس نظامی اقتصاد بزرگانی عمل کرد به هم موفق نیست.
او ارتش کشور را از لحاظ کسبی و تأمینات تکنیکی خوب ارزیابی نمود. اما کارشناس دیگر مراد محمدچویف میگوید اطمینان دارد ارتش تاجیکستان از جهت توانمندی های تکنیکی از عقب مانده هاست. با نظر داشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحاد اروپا و سالهای اخیر از چین کمک های زیادی نظامی دریافت میکند. تنها در ماه ینوری امسال آمریکا با نظامیان تاجیک ماشین های سبوگراوی را برای گذراندن عملیات های حربی با ارزش بیش از نیم میلیون دلار تقدیم نموده است. اما با این وجود ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میان کشورهای منطقه ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر تاجیک می‌گوید ارتشی که با گرانت و کمک‌های دیگران محتاج است نمی‌تواند مستقل باشد. با قول همصحبتمون می‌بایست تاجیکستان بعد امضای سازشنامه صلح در ماه ایونی سال 1997 جنگیان هر دو طرف مخالفین و حکومت را به یک ارتش کسبی تبدیل می‌داد و در این صورت ارتش کشور در منطقه نظیر نمی‌داشت. انتقاد تحلیلگران مستقل از سطح کسبیت و نیرومندی ارتش تاجیکستان در حال است که عارف ناظیموف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان می‌گوید حالا ارتش با تکنیکا و مهمات حاضر زمان تامین بوده با یک ارتش کسبی تبدیل یافته است. تاجیکستان به فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را و میراث گرفتند چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پراد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد و سنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که خود را مخالف حکومت معرفی میکند تصمیم دارد در پارلمان آینده کشور صاحب 5 کرسی شود. سیاست شناسان تاجیک این حزب را نه مخالف بلکه یکی از شریکان حکومت میشمارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسما نامنویس شده است که کارزار انتخاباتی را با 7 نامزد از رویخط حزبی و 11 نامزد از حوزه یک مندتی به پایان میرساند. رهبریت این حزب که حالا در پارلمان صاحب 3 کرسی است امیدوار است با به دست آوردن 5 کرسی در آینده فراکسیای خود را تشکیل کند و موقع خود را تقویت دهد. تحلیلگران و کارشناسان سیاسی با تاکید به خصوصیت جانبداری حکومت بودن آن میگویند از حضور آن در پارلمان چیز تغییر نخواهد کرد. حزب اصلاحات اقتصادی همراه با حزب اگراری یک سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامنویس شد و اساسگذار آن مدیر پیشین پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم های تاجیکستان علیمجان بابایف رقیب امام‌علی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 بود. منتقدان حزب آن زمان گفته بودند که رهبریت حزب کرسی ها را در پارلمان همچون رمز مینتداری پرزیدنت برای اجرای نقش دریافت کردند، ولی خود علیمجان بابایف این گونه به هاگذاری ها را به اساس گفت.
مقصد حزب سیاسی این هدف حاکمیت به دست آوردن حزب شد به خاطر اینکه در میدان سیاسی تاجیکستان یک رقابتی سالم باشد.
با گفته او در برنامه حزب همیشه توجهی اساسی به مسائل اقتصادی داده می شود و پیشنهادهای آنها هنگام کارکرد وارد استراتژی ملی رشد برای سالهای تا 2030 شده است. روزنامه‌نگار و محرری پیشین نشریه آسیا پلوس مرات محمد شایف حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را حزب کاملا جانبداری حکومت می نامد که برای نشان دادن پلورالیسم سیاسی در کشور تشکیل شده است.
نبود اطلاعات لازم درباره فعالیت آن علکه نشان دهنده کاری آن است. من مثلا تا حال نشنیدم که این حزب استراتژی اصلاحات خود برای کشور را پیشنهاد کرده باشد.
ماهی انوری سال 2020 علیمجان بابایف 70 ساله از مقام رئیس حزب به دلیل سینش استعفا داد. رئیس نو حزب دکتر علوم اقتصادی و وکیل پارلمان رستم قدرتوف انتخاب شد. رجای آزادی موفق نشد با او تماس بگیرد و درباره برنامه و هدفهای حزب بپرسد. در مناظره انتخابات یا دبته که ماهی انوری امسال رجای آزادی با رئیسان احزاب سیاسی برگزار کرد، قدرتوف گفت هدف آنها اجرا کردن استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای تا 2030 می باشد که سال 2017 از سوی حکومت پذیرفته شده است. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان فعالمندی خود را در حال پس از نامنویس شدن آغاز کرد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب وارد پارلمان و صاحب 1 کرسی شد. در انتخابات سال 2015 حضور خود را تا 3 کرسی بالا برد. در 10 سال حضور در نهادهای قانونگذاری به گفته علیمجان بابایف حزب در بررسی مسائل و لایحه قانونها فعال بود، ولی تشبث‌های قانونگذاری بیشتر از سوی پرزیدنت و حکومت وارد می‌شدند. باید گفت بابایف بارها در رسانه‌ها از تصمیم‌های مشخصی حکومت انتقاد کرد. در یک مصاحبه اخیر خود با رادیوی آزادی او سه عامل را نامبر کرد که صدی روی اصلاحات می‌شوند، از جمله سطح بلند فساد، نندوزهای گران و پایبندی دادگاه‌های اقتصادی به حکومت اجراییه. کارشناسان تاجیک میگویند با رفتن بابایف که یک چهره شناخته شده بود، توجه به حزب شاید باز کمتر شود، حتی اگر هم اون وارد پارلمان شود. مظفر علیموف کارشناس مستقل تاجیک میگوید
ضرورت این حزب در بسیار ضرورت، چون دومش معلوم است که این حزب باید یک جای موقع خاص خودش داشته باشد در تریبون سیاسی تاجیکستان، چون کشور البته نیازمند اصلاحات هست دارد.
او میگوید در صورت شرایط مساعد حزب تنها میتواند کرسی هایی را که دارند حفظ کند. در همین حال رهبری نو حزب هدفمند به نظر میرسد. رستم قدرتوف در مصاحبه با روزنامه‌نگار رجبی میرزا گفته است که همه 7 نامزدی حزب از حوزه عمومی جمهوریوی علیمان جوانند و 11 نامزدی حوزه های یک مندتی شخصیت های جوان و موفق. کارشناس مستقل تاجیک عزیز نورالله حزب اصلاحات اقتصادی را یک طرح آشکارای حکومت می نامد که پیشبینی پیروزی یا شکست آن معنایی ندارد. با وجود این به گفته او به مقامات تاجیکستان حزب برای نمایش دموکراسی لازم است، از این رو احتمال دارد چند جای بگیرد. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. شهروند ایران محسن مهرداد بعد اخراج شدنش از تاجیکستان به ازبکستان و بعداً به قرقیزستان رفت تا اینکه مقام پناهندگی دریافت کند و به نزد پیوندانش به آلمان برود. وی نمیخواد به وطنش به ایران برگردد، در آنجا به گردنش جرم جاسوسی را زدند. محسن مهرداد که 14 سال در تاجیکستان زندگی داشت، با دریافت قرار مقامات تاجیکستان عاید به اخراج شدنش به دادگاه شکایت برد، اما نتیجه نداد. وی میگوید در دوشنبه از طرف افراد ناشناس مورد لاتکوب قرار گرفت و طور علاوه کرد قبل از آن که به او حمله کنند با ضرب مشت کوفتند و گفتند که از تاجیکستان دف شد.
اون آدمایی که مرا لاتکوب کردن نمیدونم از کجا بودن ها، نمیدونم از طرف کی آمده بودن، یعنی هیچ چی نگفتن که از طرف کی آمدن چی هن. فقط مرا گفتن که گم شد تاجیکستان، برو دف شود اینجا تستر.
وی می افزاید رئیس جمهوری تاجیکستان را احترام می کند و در وصف او شعرها نوشته است و عکس های جالب گرفته است. حالا هم صحبت ما به بیشکک آمد است و به کمیسریت سازمان ملل برای پناهندگان مراجعه کرده است تا برای دریافت پناهندگی موقت یاریش کنند. محسن مهرداد میگوید در ابتدا میخواست به ایران برگردد، اما به گفته او در وطنش او را شکنجه و زندانی شدن به دلیل جاسوسی به نفع ایالات متحده آمریکا تهدید میکند. تا این وقت همسرش در آلمان مقام پناهندگی را دریافت کرده است که او هم میخواهد به آنجا برود. به گفته وی در نمایندگی سازمان ملل وعده دادند که به درخواست او بعد 10 روز پاسخ میدهند. رادیو آزادی با دفتر کمیسریت سازمان ملل متحد آید به پناهندگان تماس گرفت تا بداند که آیا درخواست مهرداد قانع کرده می شود، ولی آنجا گفتند که این اطلاعات مخفی است و تنها با درخواست کننده در میان گذاشته می شود. هنوز در تابستان سال 2019 در صحبت با رادیو آزادی محسن مهرداد گفته بود که نمی تواند به ایران برگردد، زیرا آنجا به زندگیش خطر تهدید می کند. بعدی صحبت با رادیو آزادی میگوید برایش از سفارت ایران در دوشنبه زنگ زدن و گفتند که تو باید این کار را نمی کردی، تو ایران را با رسانه بد کردی که ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری می کند. به همین ترتیب مصاحبه برای من یک دردی سری دیگر گشته بود، میگوید مهرداد. در مورد سرنوشت این ایرانی رادیو آزادی هنوز ماه ایونی سال 2019 اطلاع داده بود، زمانی که دادگاه ناحیه شاهمنصور او را به سپاریدن جریمه و ترک کردن حدود تاجیکستان موظف کرده بود. در قرار دادگاه که نسخه آن بر رادیو آزادی دسترس گردید نوشته شده است این شهروند ایران سنه 24 می سال 2019 خود را در کوچه میچورین ثبت نام کرد، ولی برخلاف قانونگذاری تاجیکستان در بنای در کوچه شفچنکو با زندگی ادامه داد. آن زمان در ریاست خدمات مهاجرت شهر دوشنبه به خبرنگاری رادیو آزادی گفته بودند که محسن مهرداد در حقیقت قاعده های تاجیکستان را درباره بود و باش شهروندان خارجی پایمال کرده است. به گفته منبع رادیو آزادی در این نهاد طبق ترتیب قانونگذاری تاجیکستان شهروندان خارجی باید تا 10 روز وارد شدن خود به کشور رسما خود را در قید گذارند، اما مسئولین خدمات مهاجرت گفتند در حال تغییر جای زیست در تاجیکستان باید فوری مقامات آگاه کرده شود. موافق معلومات در سال 2019 در تاجیکستان 3000 پناهنده به سر می برد که در میان آنها شهروندان ایران، عراق، اوکراین و ازبکستان نیز هستند. بیشتر آنها زیاد از 2600 نفر شهروندان افغانستان می باشند که بعد دهشت جنگ ها به تاجیکستان فرار کردند. بسیاری از آنها با گذشت سالها تا کنون شهروندی دریافت نکردند و می گویند همه روزه با مشکلات مواجه می باشند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، پراگ. از بری من
عاشقان جا شدی دیگر کی عاشقت شدم بگو تو خوب کجا شدی دیگر کی عاشقت شدم بگو تو خوب کجا شدی
مقامات تاجیک موضوع منع استفاده ماشین‌های تاکسی تولیدش تا سال 2014 را می‌خواهند دوباره تجدید نظر کنند. تا حال مقامات درباره تمدید دوباره مهلت ثبت نام سیم‌کارت‌های تلفن موبایلی با شناسنامه‌های نو پلاستیکی تصمیم نهایی خود را اعلان نکردند. کارشناسان برای نظرند که مقامات در برخی موارد بدون مشورت ضروری قرارهای را قبول می‌کنند و سپس آن را تغییر می‌دهند که باعث کاسته گشتن اعتبار دولت می‌شود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. صدرالدین ساکنی 35 ساله دوشنبه 5 ماه قبل بعد از بی‌قراری در مردکاریش از روسیه برگشت و برای برآورده ساختن نیازهای خانواده‌اش مجبور شد ماشین تولیدش سال 2008 را به اجاره گرفته تاکسی رانی کند و 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت همه روزه برای اجاره این ماشین به صاحبش 50 سومانی مبلغ می‌دهد و خود تا 100 سومانی برای روزگارش به خانه می‌آورد و صاحب دو فرزندش و یک جا با برادرانش در حوله والدین زندگی می‌کند. به اعتقاد صدرالدین تصمیم مقامات برای منع تاکسی های برارشش تا سال 2014 دوراندیشانه نبود و گفت
همه شرایط نداره بخاره کن یا که ایگون کس بگیره شکرم نمیتیه روزی برای وی بایی پول لالکوره بومیره برای وی خریدن یکی شرایط نداره با قرض میگیره.
احتمال تجدید این قرار را اخیراً محمد سعید زویدزاده معاون اول شهردار دوشنبه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در نشست مطبوعاتی مطرح کرد. به گفته جناب زویدزاده هرچند شرکت های تاکسی حالا تلاش دارند به دوشنبه مقدار زیادی ماشین های نو را وارد سازند، اما موضوع تجدید قرار منع استفاده ماشین های تاکسی برارشش تا سال 2014 نیز در حال بررسی است و گفت
همه را از معاونه تکنیکی گذرانده ایستادند. کدام قرار دا می بیان حوزی با فکر معلوم نیست معلوم شده بعد فکر میکردیستن که اینا را اگر کدامش ممکن نقض باشد مونن باز ممکن باشد تفسیتیان بین نوحیه دا میمونن.
تصمیم شهرداری برای منع حرکت ماشین های تاکسی سال تولیدش تا سال 2014 در جامعه واکنش های مختلف را در پی داشت. اگر گروه از این تصمیم به خاطر پاکسازی خیابان های شهر از ماشین های قدیمی و فرسوده پشتیبانی میکردند، گروه دیگر از آن اظهار نگرانی میکردند که این تصمیم به قشرهای آسیب پذیر جامعه باز یک ضربه جدی مالی خواهد شد. جمعه خان دولت و رئیس شرکت دوشنبه نقل و خدمات رسان در پشتیبانی از این تصمیم برای رادیو آزادی گفت
دوی تامین به خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن آمده بود که 30 سال واسطه نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی رمونه کرده شد؟ برای من تامین به خطر حرکت در پایتخت عزیزم و بلند برداشتنی سطح و صفت خدمت رسانی و شهروندان عزیزم.
ابرار میرسعیدوف معاون مدیر پژوهشگاه مسائل اقتصادی و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع گفت اخیراً مشاهده می شود که مقامات بدون مشورت های ضروری با کارشناسان و اهالی قرارهای را قبول می کنند که سپس به بازنگری آنها وادار می شوند و به عنوان مثال از قرار حکومت درباره ثبت سیم کارت های تلفن موبایلی با شناسنامه نو ID گفت در نهایت مهلت اجرای آن تمدید کرده شد. جناب میرسعیدوف افزود
پیش از آنکه قرار قبول شد باید اول درست آموخت حادثات، روندهای اجتماعی، تفکر فطرتی یا کگنیتیوی میگوید، فضای کگنیتیوی همون مردم رو باید آموخت.
صاحب نظران میگویند در شرایطی که ساکنان تاجیکستان از امکانات محدود اقتصادی برخوردارند، راه اندازی قرارهایی که باعث صرف بیشتر پول شهروندان میشود از سوی جامعه قابل قبول نیست. آنها ادعا دارند که به گونه کشورهای پیشرفته در نزد بیشتر از ساختارهای دولتی باید نهادهای آموزش افکار عموم تأسیس داده شود. این نهادها موظف هستند قبل از تصویب قرار بحث برانگیز واکنش مردم و گروه های مختلف جامعه را پیش بینی کنند و بر پایه این پژوهش ها مقامات تصمیم تصویب قرار را باید بگیرند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بحث بکارت در تاجیکستان باعث بیکار شدنی ده ها عقد نکاح می شود. اگر داماد در شب اول با باکره بودن عروس خود شبه کند، آیله از هم می پاشد. گاه ها داماد خرج توی و مهر را از خانواده عروس باز پس طلب می کند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله شروف به شما تقدیم می کنم. سفر امام قلوف جوانی تاجیکی سنه 7 فوریه ازدواج کرد، با همسرش همگی یک شبانه روز زندگی کرد. امام قلوف پس از یک شبانه روز به ادعای باکره نبودن همسرش نخواست زندگی را با او ادامه دهد. او گفت
چه خواب کنم که همه خیلی من یکی زنه که دوسته کودک میزوه که او هم تریه او چه ست فویز میدونه کار کنگه که او چه که ندونه میدروه دختره دوسته شپلوه میزنه که میگه چی به این کار کدی او چهش که میدونیست که هیچی نگفته چه نزد چه.
همکنون امام قلوف از خانواده عروس طلب دارد که 25 هزار سومانی خرج توی را بازگردانند.
کتی پدر و مادرش گپ زدم هم خیلی که مادرش چند بار تلفن کردم و گفتم خاله خیلی هم خیلی شیده روستمون رو بر بگردونه ما هم عدیم زندگی شه چه آتش میدونم میگه و
جامعه تاجیکستان محافظه‌کار است. مناسبت محرمانه عروس را قبل از ازدواج قبول ندارد. در صورت نادختر اعلان شدن عروس از سوی شوهر، او انگوش نمای جامعه می شود و دوباره ازدواج کردن برایش مشکل می گردد. برخی از خانواده ها در تاجیکستان برای پیشگیری از ناباوری به عروس او را از تشخیصی بکارت می گذرانند. آزمایشگاه های سودی و طبی در تاجیکستان در این باره سند می دهند. اما در بعضی حالت ها سند بکارت هم شبهه داماد را برطرف نمی کند. امید اکرامف، متخصص آزمایشگاه سودی و طبی جمهوری در تاجیکستان در شهر دوشنبه، در این رابطه گفت
هستن حالت هایی که تا حتی ما نشان میتیم همون شوهر همون دختر ما نشان میتیم که مرحمت بیا اینا این پرده بکارتی اینا دریش هایی که میبینی همش نشان میتیم که به جا خونه مزدور هستن دریش ها نه هستن هستن حالت هایی که انا
تجربه طلب تشخیص بکارت دختران تنها خاص تاجیکستان نیست. در برخی از کشورهای آفریقای شمالی، خاور میانه و افغانستان از دختران پیش از عروسی چنین طلب پیش گذاشته می شود. سال 2018 کمیته حمایت از حقوق زنان سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست با تجربه تشخیص بکارت قبل از ازدواج خاتمه دهد، زیر آن حقوق دختران را پایمال می کند. این هم در حال است که سازمان جهانی تندرستی می گوید مطالعه آزمایش های بکارت ثابت کرده که سنجیدن رابطه جنسی زنان از طریق معاینه پرده بکارت و نتیجه گرفتن از این عمل که یک زن قبلاً با کسی همخوابان نشده پایه علمی ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
ورزشکارانی تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی، در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نماید.